صدای انقلاب.
به نام خدا، با سلام و وقت بخیر. خب در پاسخ به سوالی که مطرح کردید، به نظرم میرسه که اینطوری باید پاسخ بدم. اتفاقا خوبه که شنوندگان ما استحضار داشته باشند که برنامه نقشه راه اقتصادی که برای دولت 13 توسط آیت الله رئیسی مطرح شده، مشخصا از ابعاد و سطوح مختلفی، چه در سطح سیاست‌گذاری های کلان اقتصادی، چه در سطح تولید و تدوین راهبردهای تحول ساز، و از همه مهمتر ارکان عملیاتی جهت ساز نوآورانه برخوردار هستش، که به نظر میرسه شاید یکی از مهمترین دلایل دعوت به کار یک تیم گسترده اقتصادی که هم خبره باشه، هم صاحب سبک باشه، هم از سطح سیاست گذاری و به خصوص سیاست های کلان ملاحظات خاص و مداقات مورد نظر حضرت آقا رو مد نظر قرار بده، هم در این حال مبتنی بر اساس پشتیبانی های دانشی و علمی قابلیت ها و کارکرد های مؤثر رو بتونه جهت تحقق اهداف نقشه اقتصادی ایران قوی برای دولت 13 رو به وجود بیاره. من همیشه تو صحبتام عرض کردم، گفتم اقتصادی قدرتمند هستش که صاحب دانش باشه، اون دانش رو در قواعد برنامه‌ای بتونه پیاده بکنه، اون برنامه در گام‌های بودجه‌ریزی مؤثر، عملیاتی، هدفمند پیدا بشه، و مشخص‌تر از همه این که همه این قالب‌ها، دانش‌ها، برنامه‌ها و بودجه‌ریزی‌های عملیاتی توسط مدیران شایسته بدور از جناح‌بندی‌های سیاسی بتونه مورد تحقق و اجرا قرار بگیره. تعبیرم این هستش که تیم اقتصادی گسترده‌ای که دعوت شده، صرف نظر از 8 یا به عبارتی 9 وزیر اقتصادی که در دولت حضور دارند، یک تقسیم بندی‌های جدیدی صورت گرفت. همونجور که اشاره شد، جناب آقای دکتر مخبر با یک تجربه ذی‌قیمت بنگاهداری دعوت شدند که ضمن اینکه هماهنگ کننده تیم اقتصادی هستند، رابطه منطقی رو بین سیاست‌گذاری‌ها، تدوین راهبردها، هماهنگی برنامه به عنوان اتاق فکر و ظرفیت‌ها و نیازها و پیش نیازهای تحقق اهداف، شعارها و برنامه‌ها و ضرورت‌ها و بایسته‌های جهش اقتصادی کشور رو پیش‌بینی می‌کنند، از اون ور با شناختی که از محیط عملیاتی، بنگارها و رفتارسازی‌ها و رویکردهای جدیدی که تلاطم‌های اقتصادی، شوک‌ها، کنش‌ها و واکنش‌های داخلی و خارجی از اون برخوردار هستند، بتونه با شناخت کامل و پویا به مدیریت عمومی و هماهنگی این اجزا بپردازه. خب ما یک نفر رو به عنوان وزیر اقتصاد داریم، جناب آقای دکتر خاندوزی، که همون جوری که اشاره شد، وزارت امور اقتصاددارایی به جایگاه اصلی خودش که ایجاد و تولید سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی در کشور هستش، خواهد پرداخت. کاری که امروز شما مشاهده می‌کنید، وزارت امور اقتصاددارایی حداقل در 8 گذشته معین و مشخص مهمترین کاری که باید به عهده‌اش قرار گذاشته می‌شد و اون سیاست‌گذاری‌های کلان بود، اون اتفاق نیفتاد و تعبیر این بودش که مسئولیت تیم اقتصادی و تولید سیاست، برنامه، بودجه و رفتارسازی‌های اقتصادی بایستی که مثلا در سازمان برنامه باشه. خب از این جهت حضور جناب آقای دکتر خاندوزی، سابقه دانشی در حوزه تئوریک آکادمیک، و از اون طرف نگاه آسیب‌شناسی که در حدود بیش از 15 سال در مرکز پژوهش‌های مجلس پیدا کردن و در دوره‌ای هم که در مجلس بودن با عنوان نماینده که مطالبات حقه مردم و رهبری رو پیگیری می‌کردن و یک نگاه نظارتی به عمل کرده دولت 12 داشتن، به نظر میرسه که جایگاه شایسته ای رو برای تدوین و تولید سیاست‌گذاری های کلان اقتصادی میتونن ایشون به عهده بگیرن. در این حال حضور معاون اقتصادی هستش. به نظرم میرسه شأن و نقش و جایگاهی که جناب آقای دکتر رضایی به عنوان یک اقتصاددان سیاستمدار، که این سیاستمدار بودن ایشون در سطح استراتژیک است، صرف نظر از شخصیت نظامی ایشون، صرف نظر از شخصیت معتمدی که ایشون برای نظام رهبری دارن، تعبیر من این هستش که فراست و سابقه قریب به 24 سالی که ایشون در مجمع تشخیص مصلحت، چه در مقام دبیر مجمع تشخیص مصلحت، چه به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی، چه به عنوان رئیس کمیسیون نظارت، نقشی که در تدوین سیاست‌ها داشتن، آشنایی که با بایسته‌های سیاست‌های کلان کشور و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری دارن، و تصدی ایشون در ستادهای اجرایی و عملیاتی که در سطح دولت تعریف شده به عنوان ستاد هماهنگی دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و در کنار اون دبیرخانه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یک نقش نظارتی، یک نقش ارزیابی کننده و تولید کننده گزارش هایی که میتونه کمک بکنه به جریان بخشی روابط اجرایی رو میتونن بر عهده بگیرن. خب البته ایشون یک سابقه با توجه به نظریه‌ای که ایشون در مدل فدرالیسم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از سه دوره قبل از نامزدیشون در ریاست جمهوری مطرح کرده بودن، یک نگاه توسعه منطقه‌ای در زون داخلی اقتصاد ملی ایران هم دارن که این میتونه به مدد نگاه توسعه‌ای و جهشی کشور بیاد و در کنار رصد مقاصد برنامه‌ها و سیاست‌های کلان و اقدامات عملیاتی تیم اقتصادی میتواند یک نگاه روشنگر و سازنده‌ای هم در جهت توسعه زیرساخت‌ها و زیربناها مبتنی بر افق روشن اقتصادی ایران رو به وجود بیارن و نهایتاً هم نقش و جایگاهی که سازمان برنامه و بودجه داره. خب مشخصاً اتاق فکر، تولید اندیشه، تولید دانش، از همه مهمتر تولید برنامه و گام به گام کردن اون برنامه رو ما از سازمان برنامه بودجه انتظار داریم. تعبیرم این هستش که شخصیت جناب آقای دکتر میرکاظمی به عنوان وزیری که در دو دوره وزارت بازرگانی و وزارت نفت تونستن بخش بزرگی از تحول آفرینی ها رو مبتنی بر تولید راهبردهای خلاقانه به وجود بیارن، از یک طرف زیرساخت هایی که بخشش حرکت به طرف شایسته گزینی و معرفی مدیران جدید بود از یک طرف، و روندسازی های جدیدی که یک بنیانساز ها رو تونست چه در روابط تجاری و چه در حوزه انرژی برای کشور به وجود بیاره، به اضافه سابقه ای که ایشون به عنوان همین مدل سازی جریان‌های برنامه‌ای در آستان قدس داشتن، از ایشون یک شخصیت برنامه ساز و یک فرد متفکر برای ظرفیت سازی فکری، برنامه‌ای و جهت‌دهی ساختاری به رفتار اقتصادی دولت رو به وجود میاره. اتفاقا فکر میکنم که تقسیم بندی مناسبی صورت گرفته، ضمن اینکه از اشخاص شایسته‌ای در دولت 13 استفاده شده، اما همین تقسیم بندی و ظرفیت سازی ها میتونه کمک بکنه به یک همپیوندی مؤثر و پویا برای تحقق هرچه بهتر ظرفیت ها و چه بسا چالش های کارشناسانه، قابلیتمند کردن استعداد برنامه ها در کنار راهبردها، استعداد سیاست گذاری ها در کنار برنامه ها و راهبردها، و نهایتا اقدامات عملیاتی که در سطح صورت توسط این اشخاص میتونه رهبری بشه، به عنوان مهمترین ظرفیت و مبین بهترین قابلیت برای تحقق اهدافی هستش که نقشه اقتصادی دولت 13 به تصدی آیت الله رئیسی میتواند بر عهده بگیرد انشاءالله. خب اشاره هم شده به این که آیا این جمع، حالا چه افرادی که در ستاد اقتصادی دولت مسئولیت دارن و چه در افرادی که در تیم اقتصادی 8 یا 9 وزیری که حوزه‌های مختلف جهتساز و ارکان‌های اقتصادی رو تحت تصدی دارن، آیا میتونن با هم همکاری بکنن و به دور از اختلافات باشه؟ به نظرم میرسه که اختلاف به معنی اختلاف سلیقه، به معنی برداشت‌هایی که متفاوت از یک مأموریت واحد به عنوان جهش در اقتصاد ایران و تحقق اهداف بلند نقشه راه اقتصادی دولت 13 هستش، در عمل چیز بدی نیست. مهم این هستش که این قابلیت و استعداد در مدیریت عمومی دولت 13 وجود داشته باشه. این توافق برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی صرف نظر از منمهای خودشیفتگی و شخصیتی در اقتصاد ملی به ظهور پیدا بکنه، که به نظر میرسه جایگاه و شأن ویژه‌ای که آیت الله رئیسی دارن، روابطی که با تک تک اعضای دولت تعریف کردند، همپیمانی و تعهد واحدی که هر کدوم از اعضای هیئت دولت به دولت و نهایتاً به ریاست جمهوری و از همه مهمتر به ملت دادن که خودشون رو وقف خدمت رسانی ویژه به ملت بکنن، تعبیرم این هستش که با وجود شخصیت آیت الله رئیسی این اختلافات بدور از سمپاشی ها، بدور از خودبینی ها و خودشیفتگی ها خواهد توانست بهترین افق رو با با کارکرد مؤثر برای سازندگی هرچه بهتر ایران عزیزمون و شعارهای بلندی که دولت 13 داده شرایط رو محقق بکنه. اتفاقا یه موقع این بحث مطرح میشه که آیا این افرادی که در تیم اقتصادی هستند یا حتی سایر اعضای دولت، چه در حوزه فرهنگی، چه در حوزه امنیتی، چه در حوزه سیاسی، چه در حوزه دفاعی، در حوزه آموزشی و زیرساخت‌ها، هر کی به نوبه خودش، حتی ما میتونیم این رو تعمیمش بدیم تا حد استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنانی که قریب به 3 میلیون نفر، شاید بیشتر هم، به عنوان کارکنان دولت هستند. آیا میشه ما این رو در نظر بگیریم که یکی از این افراد به دیگری ارجحیت داره؟ صرف نظر از مضامین بلند قرآنی، نصوص حکمی که ما در اختیار داریم، روایت‌هایی که در اختیارمون هستش، اما یک شأن رو برای دولت در نظر گرفتن، چه در شرط و بیتی که آیت الله رئیسی با خدمتگزاران دولت انجام دادن، چه تعهد و وفای به عهدی که در محضر آقا مطرح شد در اولین جلسه دولت، چه صحبت‌هایی که در دفاع از وزرا گفته شد. تقدم به نظر میرسه برای این دولت صرفاً تقدم در خدمت رسانی به مردم و تحقق شعارهای بلندی هستش که دولت 13 اونها رو به مردم داده و به عنوان مسئولیت و مأموریت خودش در خادمی ملت قراره که اونها رو اجرایی بکنه. اما تعبیرم این هستش که خیر، اینکه ما مفروض بکنیم معاونت اقتصادی صحبتهایی که امروز میکنن، چون مثلا جناب آقای دکتر رضایی با اون سابقه بلند و بسیط سرداری از جنگ به این طرف در فرماندهی و توسعه سازمان رزم و اجتماعی سپاه پاسداران داشتن، خدمات ویژه‌ای که ارائه کردن، شایستگی هایی که از جوانان بروز و ظهور دادن، فرماندهانی رو پرورش دادن و نهایتاً همقطاران اونها آوازه های حتی بین المللی هم پیدا کردن، آیا مثلا حضور ایشون یک شأنی اجل از دیگرانه یا یک شأنی مشرف یا مافوق به دیگرانه؟ تعبیرم این هستش که قرار هستش که اعضای کابینه و هیئت وزیران برای آیت الله رئیسی نقش دستیاران عزیز و ارزنده و شریفی رو بر عهده بگیرن که بتوانند بهترین خدمت رسانی و بهترین الگوی مدیریت انشاءالله انقلابی و اسلامی رو برای مردم، نظام و رهبری به ارمغان بیارن. از این جهت تعبیرم این هستش که هیچ ارجحیتی کسی نسبت به دیگری نداره، مگر ضرورت به هماهنگی ها. خب بالاخره دولت یک رئیس داره که اون هم ریاست محترم جمهوری هستن و همونجوری که خودشون هم در نشست خبریشون مطرح کردن در شبکه اول، گفتن که از جهت شأن و جایگاه قانونی که معاون اول از اون برخوردار هستش، ما از این ظرفیت برای هماهنگی اعضای اقتصادی دولت بهره گیری میکنیم، کمان که خب مسبوق به سابقه هم هستش که بخشی از اختیاراتش رو رئیس جمهور در ادوار مختلف در اختیار معاون اول گذاشته که یک نمونه اون هم ما فرماندهی ستاد اقتصاد و مقاومتی رو داشتیم، برگزاری جلسات شورای عالی اقتصاد رو داشتیم. صرف نظر از این که در ادوار گذشته چه بسا این نقش کمی مفقوده بود، انقدری که خود معاون اول وقت اومدن گفتن که حتی من اختیار عزل و نصب منشی دفتر خودم رو هم ندارم، خب این نشون دهنده بروز و ظهور اختلافات جناح‌ها و جریان‌های سیاسی بود که تعبیرم این هستش که در دولت آیت الله رئیسی به نظر میرسه این بروز و ظهورها محل و سهمی نداره، صرف نظر از این که احترام مؤمرین، احترام پیشکسوتان و احترام جانفشانی هایی که افراد بزرگی مانند آقای دکتر رضایی در شأن و سطح انقلاب، چه در ایام دفاع مقدس و چه در بعد از اون داشتن، برای همه عزیز هستش. اما به نظرم میرسه که در دولت همه از یک سطح برخوردار هستن و شأن همه شأن خدمت به مردم، انقلاب و رهبری باشه انشاءالله. چه اشخاص، چه گروه ها، چه دسته هایی هستن که از شبهه اختلاف در دولت به اصطلاح اون رو دنبال میکنن و سعی میکنن اون رو بزرگ نمایی بکنن؟ خب این دولت قرار هستش که بیاد بسیاری از ناکارآمدی ها، کمکاری ها، عدم کارایی نقش و جایگاه دولت در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران رو ترمیم کنه. وعده های بزرگی داده شده که بخشش برمیگرده به این اصلاحات روندی که در ساختار، در نهاد، در مدیریت و در ایفای تعهدات نسبت به قوانین، سند چشمنداز، بیانیه گام دوم، برنامه‌های توسعه از برنامه پنجم به این طرف، به نظر میرسه که مهمترین شأن این بوده. و چه بسا اگر این دولت بتونه چه در کوتاه مدت، چه در میان مدت و چه در بلند مدت توفیقاتی رو پیدا بکنه، اون عصبانیت، اون گله‌مندی، اون دلخوری و اون دغدغه‌ای که مردم نسبت به عملکرد گذشته و ناکارآمدی گذشته داشتن قرارش از اذهان پاک بشه و این دولت رو یک دولت کریمه و کارآمد جلوه بده، به نظر میرسه که بعضی زیاد از این روی کرد خرسند نیستن. در این حال خواسته یا ناخواسته ناکارآمدی و عدم کارایی در دوره گذشته چه بسا بعضی از افراد رو به موجبات ترک فعل یا حتی به موجب فعلی که بروز و ظهور اون منجر به ایفای تعهدات، تخلفات و سرپیچی هایی شده از قانون که نهایتاً متاسفانه ضرر به بیت المال، از دست رفتن منافع ملی و نهایتاً هم ایجاد تشویش در اذهان رو و چه بسا حتی تا حد خط قرمز از دست رفتن سرمایه اجتماعی رو به وجود آورده. خب هر توفیقی که در دولت 13 به وجود بیاد و این بستر رو فراهم بکنه که پاسخگویی گذشتگان رو نسبت به عدم ایفای مسئولیت‌های خودشون مبتنی بر قانون، صرف نظر از همه وعده‌ها، صرف نظر از همه لفاظی‌ها به وجود آوردن، تعبیرم این هستش که خیلی‌ها شاید کارآمدی و کارایی این دولت رو نپذیرن و تمایل داشته باشن که عمدتاً اون رو با تحریکات رسانه‌ای، با به اصطلاح شایع پراکنی‌های اون فعالیت‌ها و قابلیت‌ها رو لوس بکنن که بتونن عملکرد گذشته خودشون رو به تعبیری تطهیرسازی بکنن. و نهایتاً هم بالاخره یه عده افراد متخلف بودن، یه عده از افراد دستشون به فساد آلوده شده و این دولت بعد از این یا در مسیر توفیقاتی که به دست میاره یک بخش بزرگی از توفیقاتش مرهون این هستش که با فساد و سوء استفاده ها و ناهنجاری های اخلاقی به خصوص در مسائل مالی و مسئولیتی برخورد بکنه. چه بسا خیلی ها تمایل ندارن دولت این مجال رو پیدا بکنه که نهایتاً بره به طرف احقاق حقوق عامه و نهایتاً برخورد با مفسدین و اصلاح ساختار، اعم از اصلاحات مدیریتی، روندی و نهادی. تعبیرم این هستش که در عرض آخر هم به نظر میرسه دولت در چهارچوب قوانین و مقررات، در چهارچوب برنامه‌هایی که مورد اقبال مردم قرار گرفته، در چهارچوب نقشه راه اقتصادی که مطرح کرده که میتواند جهش اقتصادی، اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی و در کنار اون بهبود و متعادل کردن وضعیت معیشت و سلامت خانوار، بهبود و کارایی کردن یا به عبارتی کارآمد کردن محیط کسب و کار، روانسازی جریان تجارت در سطح داخلی و حتی بین المللی و نهایتاً اصلاح ساختار رو مبتنی بر شفافیت، مبتنی بر مدیریت شایسته گزینی و نهایتاً اصلاح بودجه سنتی که بسیاری از زنگارهای اقتصادی رو در سطح ساختار و نهاد چه به دولت چه به اقتصاد دولتی ما تحمیل میکنه رو مورد اصلاح قرار بدن، البته با همراهی، با همگاهی، با همراهی، با همگامی و از همه مهمتر با خستگی ناپذیری یکایک خدمتگزاران در دولت 13 با راهبری و ریاست سیادت حضرت آیت الله رئیسی و از همه مهمتر مردمی نگاه کردن به اتفاقات. و اگر جایی هم حتی کاستی احتمال داشت به وجود اومد، به هر دلیلی، میتونه دلیل ناشی از اتفاقاتی باشه که از گذشته به ودیعه رسیده، میتونه ناشی از بعضی از اتفاقاتی باشه که امروز ما ازش خبر نداریم، رو راست بودن با مردم، همراه بودن با مردم، مردم رو شریک کردن در اتفاقات مثبت و حتی منفی اگر به وجود اومد، به نظر میرسه که همراهی مردم مهمترین سرمایه برای پاسخ به شایعات، اختلاف افکنی ها و نهایتاً تشبیش هایی هستش که به نظر میرسه قطعا این دولت توسط معاندین از یک طرف، مخالفین از یک طرف و سوداگران اقتصاد سیاسی که در کشور لانه کردن و سعی میکنن هر از چنگاهی مطامعی رو برای خودشون به وجود بیارن، به نظر میرسه مهمترین قابلیتی هستش که در کنار مدیریت شایسته عمومی، در کنار برنامه تحولی، مردمی کردن جریان اقتصاد میتونه مهمترین پاسخ و ظرفیت سازی برای مقابله با اعوجاجات باشه. تشکر میکنم، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.